حقیقت اعمال رو اگه ما بفهمیم خیلی چیزا برامون جا میفته. هیچ که نمیفهم، چشامون کوره نمیبینیم، بعد خودمون رو محروم میکنیم از اون زیبایی هایی که باطن اعمال داره. به جرأت بهتون میگم لحظه ای انسان در خدمت قرآن و امام باشه، لحظه ای، اون باطنش چی هست، اون تجلیش چی هست اون دنیا، اگه میفهمیدیم راضی نبودیم لحظه ای از ما بره بدون این که در خدمت قرآن و امام باشه، راضی نمیشدیم. اون وقت جان و مالمون دیگه جان و مال ما نبود، مال اماممون بود. دیگه به این فکر نمی کنیم که حالا من چی کار کنم، خودش تو لحظه می گفت چی کار کن. اون فدا شدنه خیلی مهمه، خیلی. من خیلی اطلاعی ندارم که توی بحث حمایت از تدبر آموزی خانم ها تک تک چی کار کردن و اصلا نیازی نیست که کسی غیر خدا با خبر باشه، اما یه ترسی، یه خوفی ته دلم هست و همیشه براش دعا میکنم که هیچ وقت اون روز رو نبینم، که اون روزی که همه چیز آشکار میشه باشن افرادی که حرکتی نکرده باشن تو این قضیه. من میترسم همیشه این رو و یکی از دعاهام این هست که خدایا توفیقمون بده به هر میزانی که خودت میدونی که راه رسیدن ما به خودت هست. ما این لحظات اندکی که واقعا داریم تو این دنیا رو بتونیم در خدمت قرآن و امام حضور مؤثر و فعال داشته باشیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتا و آبتومتا و فیها طویلا. هدیه به مادر مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ساعت، این لحظات، این انرژی، این سلول ها انشالله که میپذیرن خرج ظهور مولامون میکنن و انرژی این کلاس انشالله در تمام ذرات عالم تا عرش خدا جاری و ساری باشه انشاءالله و برای همه اون بهترین ها رو در دنیا و آخرت رقم بزنه. سلامات. سوره معارج جزو سوره هایی هست که مثل نون شب واجبه. اگه ما الان توفیق پیدا میکنیم که تدبر کنیم این سوره رو، سوره معارج قرار الالعبد ما رو در معراج خدا نگه داره، معراجمون بشه، بالا برنده ما به سمت خدا باشه. خیلی حیفه که از این جملات دارید عقب میمونید و قرار اتفاقاتی رو در زندگی ما رقم بزنه، تحولات عملی در زندگی ما ایجاد بکنه، فکری و عملی، که کلن ما رو متفاوت کنه از انسانهایی که سوره معارج بلد نیستن. و حقیقتاً این اتفاق خواهد افتاد تو این سوره با اون توسلی هم که گرفتیم، امید داریم که به بهترین نحو اتفاق بیفته انشاءالله. پس سوره این نیست که به راحتی بخوایم از کنارش عبور بکنیم. ما ظاهر سوره رو طبق بضاعت و وقت کمی که داریم در خدمتش قرار میگیریم، فقط خواهشن یه عهدی اینجا با خود سوره معارج ببندیم هممون که رهاش نکنیم. او ما رو رها نمی کنه، ما رهاش نکنیم. اگر ما هر روز بتونیم با سوره معارج زندگی بکنیم، به وعده تخلف ناپذیر خدا میشیم جزو یاران خاص امام زمان علیه السلام. وعدهشو داده، گفته اگه اینا رو انجام بدید یار امام زمان میشیم. خب پس بسم الله آقا واردش میشیم. مرحله اول تدبر هست که بعد انشاءالله این تدبر بیاد
مایه تذکر ما بشه تا ما رو به عملی که مورد پسند امام اون هست برسونه انشاءالله. سوره معارج با حکایت از یک سوال شروع میشه. این سوال رو یک سوال کننده داره مطرح میکنه که سوالش سوال حقیقی نیست، یعنی نیومده اینجا سوال کنه که آقا عذاب چی هست، نه، داره در مقام انکار میگه عذاب هست، خب پس بگو بیاد، که بارها این حال توی قرآن تکرار شده و پاسخ گرفته. یکی از جاهایی که خدا خیلی حسابی وارد پاسخ به این نوع روی کرده مکذبانه میشه از طرف انسان ها سوره معارج هست. اول حکایت میکنه که سأل سائلون به عذاب، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائلون به عذاب، سوال کرد سوال کننده ای، چی رو سوال کرد، مفعولش چیه؟ عذاب. اون با برای تاکید اومده، یعنی عذاب رو سوال کرد، عذاب رو درخواست کرد. منتها چه عذابی رو درخواست کرد؟ عذابی که واقع هست. اینجا خدا حکایت رو داره انجام میده، میگه که سائل سوالی کرد، ولی تو همون حکایت پاسخ اون سوال رو هم داره با اون صفتهایی که خودش اضافه میکنه به سوال اون سوال کننده، پاسخش رو هم داره تو همین جمله میده. سأل سائلون به عذاب، منتها چه عذابی رو اومده داره درخواست میکنه؟ عذابی که واقعه. مثل این میمونه یقینیه که آتیش میسوزونه، میگه آتیش بزن. بابا تو که میدونی آتیش میسوزونه، چرا میگی آتیش بزن؟ عذاب واقع رو اومده داره طلب میکنه، عذابی که محققه، همین الان محققه. برای کیاس اون عذاب؟ لیل کافرین. یعنی این سوال کننده الان داره میگه که توی پیامبر داره میگه کافرها عذاب میشن، خب بگو بیاد. لیل کافرین اون داره میگه ها، اما اینجا خدا اضافه میکنه لیل کافرین لیس له دافع، یعنی تو که داری برای کافران عذاب طلب میکنی حواست باشه برای او دفع کننده ای نیست. هیچ کس نمیتونه جلوی اون عذاب بگیره وقتی اومد، بدون داری چجور عذابی رو طلب میکنی. من الله، اون سوال کننده داره میگه که خب داری میگی خدا کافرها رو عذاب میکنه، به حبیات تو میدونی این عذاب رو چه کسی داره میفرسته، کدوم الله داره میفرسته؟ من الله ذل معارج، خدایی که دارای معارج، محل عروج، جمع معرج و معنای محل عروج. حالا این محل عروج چی هست؟ تو آیه بعد توضیح میده چی هست، منتها اصل این که خدا دارای اون محلهای عروجه، یعنی همه چی دست خودشه. حالا محل عروج منظور چی هست؟ پس این ساختار رو متوجه شدین چی هست؟ ببینید اصل اون سوال این تیکه اوله، یعنی اون سوال کننده اومده داره در مقام انکار، پیامبر داره میگه که ببینید اگه کفر بکنید چیه؟ للذین کفروا بربهم عذاب جهنم. داره میگه تو داری میگه که خدا کافرها رو عذاب میکنه، پس بگو بیاد. حالا خدا میخواد حکایت کنه این ماجرا رو، جواب بده، جواب رو تو همین حکایت میگنجونه، میگه که بیاید بهتون بگم که یه سوال کننده اومده عذابی رو داره طلب میکنه که واقع هست، برای کافران هست، منتها عذابیه که خبر نداره که وقتی بیاد دفع کننده برای اون نیست، از خدای ذل معارجه. تو خدا رو شناختی اصلا داری طلب عذاب میکنی؟ یعنی چه خدای ذل معارج؟ تعرج الملائکت و روح الی، که بالا میرن ملائکه و روح به سوی او، به سوی خدای ذل معارج، که فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، در روزی که مقدارش 50,000 ساله، 50,000 سنه سال، 50,000 سال یک روزش چقدر؟ 50,000 سال. تو تفاسیر گفتن یه روزش، یه روز قیامت از نظر زمانی مساوی هست با 50,000 سال دنیا. اتفاقاتی که خدا داره توصیف میکنه تو قرآن اینقدر بازه زمانیش هست. این تعرج الملائکه و روح ما رو یاد چه جمله میندازه تو سوره قدر؟ تنزل الملائکه و روح، یعنی دقیقا نقطه مخالف اونه. تنزل یعنی از بالا میان پایین، تعرج از پایین میرن بالا. تو سوره قدر برای چی ملائکه و روح میمدن پایین شب قدر؟ به خاطر قدر، شب قدره. قدر چی بود؟ جریان افتادن تقدیرات خدا، یعنی اون تقدیراتی که خدا انجام داده تو شب قدر به جریان میفته. با کیا؟ تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. اون امری که نیاز هست برای اینکه به جریان بندازه تقدیرات خدا رو توسط ملائکه و روح تنزل داده میشه از عالم عرش خدا به، از عالم ملکوت به عالم ملک، مادی میشه و چی؟ جریان میفته در عالم. خب اینجا میفهمد تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقدار و 50,000 سنه، یعنی اینا که میرن بالا نظام عالم برچیده میشه و قیامت برپا میشه. پس اگر الان نظام عالم برپاست، نشوندنده حضور ملائکه و روح هست که اینها هر سال نازل میشن برای جریان انداختن اوامر خدا که این نظام عالم برپا بمونه. اون روزی که قرار شد دیگه از شمس و کوورت و از نجوم منکدرت و از البحار و فجرت، این دیگه باید چی بشه؟ باید برچیده بشه دیگه. اینا میرن بالا و این نظام در هم میپیچه. منظورش از روح چیه؟ تو سوره قدر توضیح دادیم که روح اون کلمه ایجاد هست. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. امر رب چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون کلمه ایجاد خدا که امر خداست چیه؟ روحه. حالا این معنای روح هست توی با تجربه تفسیر قرآن به قرآن، منتها با تجربه آیاتی که خدا فرموده که ایدهم به روح من، یعنی من به واسطه این روح تایید میکنم مؤمنان رو، و ملائکه قاعدتا تحت فرمان روح دارن این کار رو انجام میدن به اذن رب من کل امر، جریان میندازن اوامر خدا رو در عالم، مانع از این نیست که روح امام باشه. متوجه شدین؟ این دلیل روایی هم داره، منتها من خواستم از قرآن براتون بگم که روح کی هست؟ امامه. یعنی ملائکه تحت فرمان روح، که همون روح باز معناش کلمه ایجاده، یعنی تمام اوامر خدا در عالم از طریق کانال کی داره اتفاق میفته؟ از کانال امام داره در عالم به جریان میفته. چرا؟ چون خدا خواسته این کانال وجود داشته باشه برای امتحان ایمان حقیقی مردم، که کی میاد میگه که حسبنا کتاب الله، من امام نمیخوام. اطاعت خدا از طریق اطاعت ولی الله فقط صورت میگیره. چون خدا خواسته این سیستم باشه در عالم، کلمه ایجاد خودش رو هم در اختیار کی قرار داده؟ در اختیار روح، که همون امام هست و فرمانده ملائکه هست، به ملائکه دستور میده و هر کسی در عالم اون اوامر خدا رو به جریان میندازه جای خودش با وظیفه‌ای که خدا براش قرار داده. هر ملکی برای وظیفه خلق میشه و هیچ کدوم در وظیفه دیگری دخالت نمیکنن و هر کی همون کاری که خدا ازش خواسته انجام میده. اینه که هیچ تزاحمی تو عالم مجردات وجود نداره. حالا بماند دیگه، اینا رو میخوایم که از روح عالم ما رو تایید بکنه که بفهمیم. خیلی چیزها این مفهوم رو تایید میکنن، ولی فرصتش نیست که بخوایم واردش بشیم و همه رو بیان بکنیم، ولی فقط شما همین مطلب رو بچسبید که روحی که باعث زنده بودن و حیات هست، ماده رو حیات میده، این امامه. کسی که امام نداره اصلا مرده است. زنده حساب نمیشه، روح نداره. حالا بماند دیگه این حرفا بماند. فصبر صبرن جمیلا. حالا که اینطوریه، پیامبر خدا مواجه هست با یه همچین سوال کننده ای، حالا خدا جواب اون سوال کننده رو داد، گفتش که خب تو الان عذاب میخوای، داری عذاب طلب میکنی، حواست باشه عذابی که داری طلب میکنی اولا واقعه، دوما بیاد دفع کننده براش نیست، هیچ کاری نمیتونی بکنی، سوما خدای ذوالمعارج اون عذابو میاره ها، منتها کی میاره؟ فیام امکان مقدارو 50 الف سنه، هنوز وقتش نرسیده، هر وقت خودش بخواد میاره. خدا نظام عالم رو بر پایه توهم تو بنا نکرده که هر وقت تو بگی عذاب بیاد او بفرسته. حساب کتاب داره عالم. اینجا لازمش این هست که اون حکم پروردگار، یادتونه سوره قلم فرمود من اینا رو استدراجشون میکنم، فزرنی و من یکذب و به هذا الحدید سنستدرج و من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. اینجا نیازمند صبر دیگه، فصبر لحکم ربک. اینجا همون دستور رو خود تکرار میکنه برای پیامبرش، فصبر صبرن جمیلا. صبر جمیل رو تو سوره مزمل شما فهمیدید چی هست، وهجرهم هجرا جمیلا، واصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا. یعنی اینا حرف زیادی زیاد میزنن، ولشون کن. تو اهمیت به حرفای بی پایه بی ارزش اضافه اینها نداشته باش، تو صبر جمیلت رو داشته باش، یعنی کار خودت رو انجام بده بدون اینکه مزمل و مدثر بشی از دست اینها، ادامه بده راه رسالتت رو و صبر جمیل داشته باش. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ای جان چقدر این جمله دلگرم کننده است. میفرماد اونا دور میبینن اما ما اون رو نزدیک میبینی. اقتربت ساعت و انشق القمر، تموم شد، رسید. عزفت العازفه، کجای کارید؟ رسید، اومدا. این داره ماضی میگه، اقتربت ساعت، اومدا، تموم شد، کجای کارید شما؟ تازه نشستی به تکذیب قیامتی که رسیده. عذاب قیامت رو برای چی دارن تکذیب میکنن؟ به خاطر عذابش دیگه. اصل قیامت رو که اینا با بهشت که مشکل ندارن، با چی مشکل ندارن؟ بله بله، اینها عذاب رو دور میبینن در صورتی که ما نزدیک میبینیم. این جمله آشناس براتون کجاست؟ حالا متوجه شدید هر جا که قیامت کبراست قیامت صغرا هم هست؟ انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، هر کس که نزدیک نبینه جزء کیاس. انهم، هم کیا؟ همون کافرا، کافرا که عذاب مال اوناست. لیس له دافع. چرا اونها کافر شدن؟ چون دور میبینن. پس دور دیدنش مساوی چیه؟ کفره. مساوی کفره. دور دیدن ظهور مساوی کفره. تعارف هم خدا با کسی نداره. یعنی چه دور دیدن ظهور؟ مثلا کی ببینیم نزدیک دیدیم من را غریبا شدیم؟ چه جمعه خطرناکی گفتید. این حال حال انتظار نیست. حال انتظار چیه؟ گفته میاد. گفته میاد. حال انتظار چیه؟ یه ذره صدا هم که بیاد میپرد پشت در، در زد. یه صدا هم که بیاد میپرد پشت در. عاشقانه دیگه، انتظار عاشقانه. خب چرا شما میگید الان این جمله رو؟ نباید بگید، نباید بگید که ما اینطوری نیستیم.
باید بشیم دیگه، باید
چیکار کنیم؟
من از طرف خودشون
نگفتم
و کلی
دارم میگم
باید
بشیم. خب بقیه بود
غیر مستقیم.
به خودت
فیلم یوسف پیامبر رو اگه دیده باشید، خدا رحمتش کنه، آقای صلاح شور رو خیلی قشنگ انتظار عاشقانه رو اونجا نشون داده بود. زلیخا دم ساحل میشست، منتظر بود یوسف بیاد. بعد میمدن این افراد فهمیده بودن این عاشق یوسفه، الکی میمدن میگفتن که یوسف داره میاد. بعد این هی مژدگونی ازش میگرفتن، شماتت میکردن زلیخا رو، میگفتن تو چرا به این الکی هرچی میان دروغ میگن هی بهشون میگه. گفت فقط بگن میاد، فقط بگن میاد، چون عاشقه. فقط بگه میاد. چیزیش دست ما نیست اومدنش، فقط یکی بیاد بگه میاد. من خیلی عاجزم از گفتن این حرفا چون خیلی دورم از این برنامه، ولی خب امیدوارم که بفهمیم، به ما نشون بده که اون حال انتظار اصلا چه حالی هست، واقعا چه حالی. یوم تکون و سماع و کلمهل، میگه روزی هست که آسمان مثل فلز گداخته شده میشه، و تکون و جبال و کلعهن، و اون کوها مثل پشم زده شده میشن. ولا یسأل حمیم حمیما، اون صحنه صحنه‌ای هست که دیگه دوست صمیمی سراغ دوست صمیمی خودش رو نمیگیره. اون افرادی که صبح و شب با هم بودن، با هم ندار بودن، به فکر هم بودن، غمخوار هم بودن، هر لحظه حواسشون به هم بود، چیزی کم و کس نباشه، چطوری، حالت چطوره، چی کار داری برات انجام بدن. حمیم، نه دوست معمولی، اونایی که جون میدن برا هم، هیچ خبری از همدیگه نمیگیرن، نه این که نبینن همو، اتفاقا یبصرون هم، یعنی خدا اینها رو به هم نشون میده. اما یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی، مجرم، مجرم، ببینید بحث بحث کفره، بحث بحث انکار عذابه، اما اینجا خدا میاره وصف مجرم. یعنی چی؟ یعنی کفر به جرم میرسونه انسان رو، کفر رو دست کم نگیر. دور دیدن اون اتفاق انسان رو به کفر میرسونه، کفره، و کفر انسان رو به جرم میرسونه. اون وقت اون روز که رسید، یود المجرم لو یفتدی، دوست داره مجرم فدیه بده، عوض بده از عذاب در اون روز به فرزندانش. این خیلی جمله سنگینیه. چجور واقعه اون اتفاق که ما انقدر دست کم گرفتیمش؟ اصلا میتونیم تصور بکنیم؟ کافی آدم مادر بشه واقعا سنگینی این جمله رو بفهمه. مادر تو دنیا خودش غذا نمیخوره، میده دهن بچهش، بدترین حالتها رو خودش تجربه میکنه که بچهش راحت باشه. میگه خدا میخواد موجب بندازه تو عذاب، میگه بچه‌م رو بنداز منو نبر. و صاحبتهی و اخی، همسر منو بنداز توی جهنم منو نبر، برادر منو بنداز تو عذاب منو عذاب نکن. و فصیلت هلتی تووی، خانواده‌ای که هر لحظه تو دنیا پناهش میدادن. تازه راضی به اینا نمیشه، و من فی الارض جمیع انتم مینجی، هر کی رو زمینه خدای همه آدما رو بنداز تو عذاب منو عذاب نکن. میشه؟ میشه یه همچین چیزی؟ کلا، هرگز، هرگز. انها لذا نزاعتن لشبا، اون عذاب عذابی هست به شدت سوزان، که پوست ها رو ور میاره. میشه با این عذاب شوخی کرد؟ میشه؟ پناه میبریم بر خدا، پناه میبریم به خدا از شوخی گرفتن این عذاب. آمدانه و آلمانه افراد گناه میکنن متاسفانه. بعد بحث عذاب که مطرح میشه، میگه حالا یه چند روزی میریم یه حموم داغ میگیریم میایم بیرون. خیلی وحشتناکه این کلاما، خیلی وحشتناکه. یه پوست رو ور میاره، پوست رو که ور میاره مثل دنیا نیستش که عزیز من. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. میگه هر وقت پوستشون ور اومد، سوخت ور اومد، یه پوست دیگه میرویانیم، دوباره میسوزونیمش، دوباره ور اومد، دوباره پوست جدید. مثل دنیا نیستش که طرف بدترین سوختگی هم داشته باشه میگه فوقش میمیرم دیگه. اونه که حاضر میشه همه چی رو فدا کنه که خودش عذاب نشه. تد اومن ادبره و تولا، اون عذاب، اون آتش دعوت میکنه کسی رو که پشت کرد و تولی کرد و جمع اف او آ و فقط رفت دنبال جمع کردن و انباشته کردن منافع دنیا. این پشت کرد و تولی کرد، گفتن چون ادبره و تولا با هم اومده دوتاشو پشت کردن رو گردنی کردن ترجمه نمی کنیم. تولا دو تا معنا داره، یکی معنای ولایت پذیریه، یکی معنای رویگردانیه. وقتی شما رویگردانی ترجمه میکنید اونجا یه ان در تقدیر داره، یعنی رویگردانی کرد از عبس و تولا، اونجا چیه؟ معنای چیه؟ رویگردانیه. اما اینجا میگن ما نمیگیم دعوت میکند کسی را که پشت کرد و پشت کرد، چون عد برای اومده. تولا رو معنی چی میگیریم؟ ولایت پذیری میگیریم. کسی که پشت کرد و ولایت خودش رو بر عهده گرفت. در واقع انسان باید ولایت کیو بپذیره؟ ولی الله رو، ولایت الله رو، یعنی خودش رو تحت سرپرستی الله قرار بده از طریق ولی الله. ولی این پشت کرد، خودش رو ولی خودش قرار، خودش متولی خودش شد. بعد متولی خودش شد فجمع فعوا، رفت دنبال این که هی بیشتر برای خودش جمع بکنه، دست برد به خدا. این به خاطر چه نگاهی ایجاد میشه این مدل سبک زندگی؟ انهم یرونهو، فهم کنه 1000 سال قرار تو این دنیا زندگی بود. خود به خود این اتفاق میفته ها. به جرأت به شما میگم همین الان کسی که منتظر ظهور نباشه، نزدیک نبینه ظهور، چون تنها چیزی که الان ما رو نجات میده از ناامیدی نزدیک دیدن ظهوره. خدا وکیلی کسی ظهور رو نزدیک نبینه جز ناامیدی حالی نباید داشته باشه، ناامیدی و افسردگی، چون ناامیدی افسردگی هم میاره. بسه این چه وضعیه، چه آینده ما چی میشه، آینده بچه هامون چی میشه، درس دیگه نمیتونن بخونن. حالا تا حالا میگفتن درس بخونن به جایی برسن، الان میخوان چی بگن افرادی که این توهمو داشتن؟ الان کو درس دیگه که بخوان بخونن؟ مدیر مدرسه خودش کاملا آگاهه که بچه ها از هر 30 نفر 5 نفر بیشتر درس نمیخونن. الان خود مدیر مدرسه میدونه حقیقت رو، خودش میدونه این کارنامه هایی که دارندن دست بچه ها یه دروغ بزرگه و دروغ روی دروغ داره اضافه میکنه، ظلمت روی ظلمت داره به خود وجود این بچه و بقیه داره اضافه میکنه. الان کسی بخواد به ظهور نزدیک بودن ظهور ایمان نداشته باشه، انتظار ظهور نداشته باشه، چجوری میخواد دوام بیاره تو این دنیا؟ رئیس جمهور بعدی بیاد درست کنه، واکسن کرونا بیاد نجاتمون بده، به چی میخواد امید داشته باشه؟ نتیجه دور دیدن ظهور این هست که انسان ولایت خودش رو بر عهده میگیره، چون احساس میکنه ولی نداره، خودش باید دست به کار بشه. دست به کار شدن، اینکه خودش ولایت خودش رو بر عهده بگیره، لازمش چی هست؟ باید بیشتر داشته باشن تا بتونم زندگی بکنم. فساد روی فساد اضافه میکنه، این مدل سبک زندگی به جرم هیچ کار میکنه اضافه میکنه، اون وقت اون روز رو مجرم میچشه. خب پس راهکار همه اینها شد نزدیک دیدن ظهور، نه راه و قریبا. ما اگر منتظر ظهور نباشیم قطعا آلوده دنیا خواهیم شد، شک نکنید توش. نتیجهش این میشه؟ نتیجهش این میشه که هنوز دنبال این هست که خونه ای بسازه که مقاوم باشه تا 30 سال 40 سال آینده جواب بده. بچهش الان مثلا 5 سالشه، میگه آره این بچه بعدن ازدواج میکنه، فلان طبقه مال این باشه. متوجه این حال زندگی چی میشه؟ دخترم به پس فردا روزی بزرگ میشه، از الان جهازشو آماده بکنم. زندگی اینجوری، فجمع فعوا. دغدغه های انسان میشه مادی، تلاش انسان در راستای چیه؟ اون ولایتی هست که خودش برای خودش پذیرفته، خودش برای خودش سرپرستی کنه دیگه. چقدر اهمیت داره خونه‌ای که ما الان درش میشینیم چه جوری باشه؟ چند درصد اهمیت داره واقعا؟ که اینقدر دغدغه است، اینقدر درگیری داره، اینقدر قصه داره، اینقدر شب نخوابیدن داره، اینقدر دویدن داره، اینقدر کلکل کردن داره، اینقدر دعوا کردن داره، اینقدر فکر کردن داره، چقدر اهمیت داره؟ گفته رو تعادل زندگی کن، بقیه‌اشو انفاق کن بره. تعادل رو شما چی ترجمه میکنید؟ یعنی نیاز من رو برطرف بکنه. حالا یه کسی هست برای خودش نیاز کاذب میسازه. نیاز کاذب رو کی زینت میده که نیاز ایجاد میکنه؟ لعوزینن لهم ما فی الارض، قسم خورده، لعوغوینهم اجمعین. حالا شما بخوای بری دنبال زینت های کاذب شیطانی، اون رو نیاز برای خودت فرض بکنی، ولایت هم که برای خودت فرض کردی، یعنی من الان باید خودم زندگی برای خودم بسازم، این نتیجهش این میشه که خود به خود دیگه ذهن انسان ظهور رو نزدیک نمیبینه، میگه نه بابا اگه اومده بود تا حالا اومده بود، حالا ها ما تو این دنیا کار داریم. این میشه که بچه شیعه‌مو برمیگرده میگه من مطمئنم تا 100 سال دیگه امام زمان ظهور نمیکنه. هر چقدر یه همچین آدمی تو زندگی چوب بخوره حقشه، یه ذره دلتون نسوزه براش، یه ذره، کسی که خودش متولی زندگی خودشه، هر چی کم بیاره، هر چی دزد بهش بزنه، هر چی گره داشته باشه، گرفتار باشه، همسر بد داشته باشه، بچه ناخلف داشته باشه، هر چی چوب بخوره تو زندگی، به خاطر نگاه دنیا محورش دلتون براش نسوزه، چوب کفر خودشو داره میخوره. سوال چی داره؟ سوالا رو داره جواب میده خودش.
شما که الان دارید اینجوری میگین سوره قبلی هم که کار خوشگل هم نمیسوزن، یکی مثلا خودش دیدش قرآن یه طوری دیگه، الان همسرش اینجوری نیست،
خب نمیسوزه.
هر گره، خب این گره وقت مثلا کار شوهر میفته، خب
گره گره معنویه. ببینید دنیا وقتی مهم باشه گره معنوی ایجاد میکنه، یعنی روح رو افسرده میکنه، ناامیدی میاره، آرامش وجودی رو از انسان میگیره. وقتی دنیا ابتلایی باشه آرامش رو از انسان نمیگیره. نباشه الان امتحانمه، شرور ما خلقه دیگه، مخلوق خدا نشستن تو ایمان داشته باشی، که شیطان که بیکار نشسته شما ایمان داشته باشید، مانع ایجاد میکنه، نیازهای کاذب ایجاد میکنه. در صورتی که کسی که وصل خداست میگه نیازمو خدا برطرف میکنه نه شوهرم. دیگه بنده شوهر نیست که اونجا گیرش کارش گیر کنه به شوهر یا به بچه. اینا همه در سایه نزدیک دیدن ظهور حل خواهد شد و حقیقتا حل خواهد شد. یعنی کسی که میگه الانه که بیاد، این که دغدغه نداره. آقا امیرالمومنین فرمودن بسازید برای خراب شدن. چند نفر این نگاهو دارن وقتی خونه میخرن میسازن؟ گفته بسازید برای خراب شدن، ما میسازیم برای خراب نشدن. حالا نگفته که شلوول بسازید که بیاد رو سرتون. دل نبندید یعنی چی؟ یعنی تو بنده ماده نباش، بذار ماده نیاز تو رو برآورده بکنه. تو آویزون گردنبند نباش، بذار گردنبند آویزون تو باشه. نیت ها میزان ها یادتونه که تو قاره چقدر تفاوت ماهیتی برای ماده ایجاد میکرد. کوها پشم زده شده میشن، حواسمون باشه. پناه بر خدا. پاسخ محکم و انذارآمیز به استبعاد و انکار عذاب از سوی کافران دنیاگرا هست جهت هدایتی انسیاق و دعوت پیامبر صلوات الله علیه و آله به صبر جمیع. فضای سخن انکار عذابه. انکار عذاب با چی؟ با دور دیدن عذاب. خب پس راهکار چی شد؟ ببینید فصبر صبرن جمیلا راهکار بود دیگه. حالا چجوری میشه صبر کرد؟ با نزدیک دیدن ظهور. با نزدیک دیدن ظهور فقط میشه صبر جمیل داشت. وگرنه چجوری صبر جمیل؟ وقتی شما خودت رو محکوم ببینی به این که الان سال 1399 وقتی اینقدر تورم بود نسبت به 98، پس در نتیجه 1400 دیگه چه خواهد شد؟ دیگه نون خالی هم گیره کسی نمیاد بخوره، درسته؟ ولی کسی که یا کرونا، الان کرونا انگلیسی وارد شده، خدا میدونه، چون ما با افراد راستگو طرف نیستیم. این دیگه واقعیتی هست که چون همه اون میدونیم دیگه تهمت و نمیدونم این حرفا نیست. چون ما با افراد راستگو طرف نیستیم نمیتونیم اعتماد کنیم. چه بسا الان خیلی ها گرفتن اصلا اعلام نمیشه، خیلی ها دارن بهش میمیرن اعلام نمیشه، ما از کجا میدونیم؟ حالا یکی بخواد به ظهور امید نداشته باشه، محکوم به مرگ این وسط، محکوم به چیه؟ استرسه، محکوم به عدم آرامشه. عدم آرامش که باشه تو زندگی همش مریضیه. چجور میشه تو این شرایط آرامش داشت؟ با نزدیک دیدن ظهور. فقط همینه راهکار، فقط همینه. الان شما خونه ای که داری زندگی میکنی در چه صورت میتونه برات علی‌السویه باشه، دغدغت نشه، اعصابتو خرد نکنه، بالا پایینش هر چیزیش؟ فقط با نزدیک بودن ظهوره، چون موقتی میبینی اینو. خونه اجاره خیلی مهمه که رنگ و لعابش چجوری باشه. بابا یه چند روزی من قراره اینجا بشینم برم خونه خودم، اون دیگه مهم نیست که چجوری باشه، اون دیگه آدم به حداقل ها راضی میشه. شما یه مسافرت یه هفته میری، خیلی مهمه تو چه خونه ای باشی تو اون چند روز. بله آدم های عیاش دنیاگرا براشون مهمه، میگن یه شب باشه. اصلا یه بنده خدایی بود میگفتش ما رفتیم دبی، اونجا یه هتل هایی هست زیر دریاست، دور تا دور شیشه است، یعنی میخوابی انگار پیش این ماهی ها و نهنگ ها خوابید. حالا اون چه لذتی داره نمیدونم. تو دریاست قشنگ اتاق خوابه تو. چقدر اینا پول دادن برای یه شب، رفتن اونجا یه شب خوابیدن اومدن. خب کسی که دنیا هدفشه میگه میارزه، به اندازه مثلا همون پولا میتونست بده 5 تا جوون ازدواج کنن، جوانایی که الان دارن تو کوچه خیابون فساد میکنن، بچه‌ای همینا دارن فساد میکنن، میتونه همون پولو بده 5 تا جوان ازدواج کنن. خب گفت نه، یه شبش میارزه آدم اینقدر پول هزینه کنه. ماشین آنچنانی میارزه. معلوم میشه اصلا افرادی رو خونه ندارن ولی ماشین های آنچنانی سوار میشن. بعد جالب از اینشون پرسیدم، گفتم خب شما چرا پولتون رو به خونه نمیزنید؟ خونه که خیلی مهمه نسبت به ماشین، نیاز اولیه یه انسان خونه است. گفت این دیده میشه. خب علنن یه جوونی به من گفت، گفتش یه زمین داشت بهش زن نمیدادن. میگفت میدونی چجوری به من زن میدن؟ گفت بعد این زمین رو بفروشم، شاسی بلند بخرم، باش برم خواستگاری، مطمئن باش هر جا برم بهم زن میدن. ولی میگم زمین دارم، هیچ کی براش ارزش نداره. میگه نه، بچه آسوپاس مثلا فقیر اومده داره میگه که به من زن بده. چرا؟ چون جو غالب انهم یرونه بعیدا شده، نه نروه و غریبا. کسی که به ظهور امید داشته باشه این دنیا رو موقتی میبینه، از چشش میفته خود به خود، بیرنگ میشه. وقتی بیرنگ و لاب باشه دیگه مهم نیست نیازمو برطرف کنه، کافی نه. درسته؟ این روسری رو مؤسسه به ما هدیه داد روز زن. حالا ما محکوم هستیم به اینکه بریم یه مانتو براش بخریم ست باشه. جالبه من از اون روز اینو با همه مانتو پوشیدم، با همه رنگ مانتو. بعد یه بنده خدایی هست میگه که بابا این چیه آخه، این چه وضعیه، نمیخوره اینا به هم دیگه رنگاش فلان. گفتم بابا ما پوشیدیم شده، حالا تو میگی نمیخوره، من نمیدونم چی چیه مشکل تو. ما که با هر رنگی داریم میپوشیم اینا، شده دیگه الان. یعنی مثلا کلاس ما نرفته جلو، نتونستیم حرف بزنیم، نتونستیم دوره برگزار کنیم، چون این رنگ به این رنگ نمیخوره. چیه درد ما واقعا؟ حالا اون دوره قبلی که من با این مانتو سبز پوشته بودم بهش میخورد مثلا فرقی میکرد؟ اون سوره الان فرقی داشته با این سوره؟ باور کنید توهمه ها، باور کنید توهمه. چی؟ اونو نیاوردم اصلا. عجب چه نتیجه گرفتیم از کلام. خب پس تو اصفهان نمیشه بعضی حرف رو زن. شما حرف حقو بزنید، کار به نتیجه نذاشته باشید. فذکرن نفعات ذکر سید ذکر و من یخشا و یتجنب و الاشقی، دیگه دست ما نیست نتیجه. از ذهن اونا راحت بشه. نگران از هان مردم این شما، نیتتون خیر، خدا خیرتون بده. واقعا من دیدم بعضی ها رو که اینا دغدغه شون. آره متاسفانه، متاسفانه. خیلی هم بگم که پناه برخوردم. طرف مانتو رو نمیپوشه. چرا؟ چون من با این روسری ندارم بپوشم. چقدر بیچاره شدیم واقعا. خب اون اسرافه، اون داره هدر میره. فردا روز از تو سوال میشه آقا یک سال این رو من در اختیار تو قرار داده بودم، نیاز تو برطرف کنی نکردی، در چه راهی این مال خرج شد؟ چرا گوشتی خاک بخوره؟ یا استفاده میکردی یا میدادی میرفت دقیقا؟ یا رفتم خونه یکی از این بچه مذهبی ها، بچه مذهبی بود انصافا. آقا این داشت روسریاشو جمع میکرد، من اونقدر روسری تا حالا ندیده بودم. قشنگ بهش گفتم بابا تو میتونی یه مغازه بزنی با اینا، چه خبره آقا این همه روسری؟ بعد گفتش که خب آدم باید داشته باشه برای هر لباسش یه روسری بپوشه دیگه. بعد گفتم یعنی تو برای همه اینا لباس داری؟ عجب چیزیه با من. آدم متحیر میمونه تو کار بعضی ها. و چقدر اون داره الان انرژی از این میگیره، مرتب کردن اینا بود، نمیدونم رسیدگی و این کثیفه بشورم اون یکی حالا بشه. حالا یکی بود قشنگ تو ذهنش داشت اینا رو که کجا چه روسری رو با چه لباسی پوشیده که تکراری نپوشه. آره پناه برخواد مواظب باشیم، فجر معفعه نشیم، مواظب باشیم جمع فا او آ نشین، حواسون باش. میدونید چرا؟ دوباره تکرار کنم فرمولو. چون انتظار ظهور رو از دست میدیم، انتظار ظهور رو از دست بدیم، مجرمی هستیم که اون روز میگیم همه رو بنداز تو عذاب، ما رو عذاب نکن. خدا وکیلی دوری از امام بالاترین عذاب نیست؟ اصلا انها لذا نزاعتا لشوارم فعلا فراموش کن. خود این که امام من ظهور بکنه، منو انتخاب نکنه، بگه تو به درد نمیخوری، تو برو با هم روسریات زندگی کن، تو اونا رو بیشتر از من دوست داری، بدترین لحظه عمر یک بچه‌شیه نمیتونه باشه اون لحظه؟ پس حواسمون باشه، خودمون داریم انتخاب میکنیم، خودمون داریم عاقبتمون رو رقم میزنیم. قرار خود ما رو راهنمایی بکنه که چی کار باید بکنیم که این اتفاق نیفته. تو سیاق دوم اینطوری بحث رو شروع میکنه با یه مقدمه، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوعا. قطعا انسان خلق شده بسیار هلو، هلو یعنی بسیار حریص، از هلعه به معنای حرص. این جمله رو پایه بحث قرار میده خدا. ببینید اون سرفصل رو داشته باشید، ان الانسان خلق هلوعا. حالا توضیح میده ان الانسان خلق هلوعا، توی دو تا جمله توضیح میگیره، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. یعنی چی انسان هلوعا آفریده شده، حریص آفریده شده؟ این انسان که حریص آفریده شده، توی دو تا موضوع دیده میشه این حرصش. میدونید کجا دیده میشه؟ جایی دیده میشه که وقتی ازش گرفته میشه، وقتی شر بهش اصابت میکنه جزع فزع میکنه، وقتی خیر بهش داده میشه منعش میکنه اون خیر رو، حرص داره. جمع عفا آیاتونه هی دنبال این هست که هی جمع کنه بیشتر داشته باشه. خب وقتی که شر بهش اصابت میکنه، و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول و ربی اهانه، جزا فضایش همه جا رو برمیداره. چرا اینجوری شد؟ چرا من؟ چرا باید این زندگی من باشه؟ فلان جزایش همه جا. اما وقتی که خدا بهش میده ازا مبتلا و ربو فاکرمه و نعمه فیقول و ربی اهانه، لیاقتمه، شأنمه، حقمه، دارندگی و برازندگی، منعش میکنه. منعش میکنه یعنی چی؟ انفاق نمی کنه. ولای استتنون علایت خلن نهل یام علیکم مسکین، حواستون باشه کسی نیاد بگیره. هرس هرس هرس، بیشتر داشته باشم، بیشتر بیشتر، تکاثر، دنیا گرایی، همینه دیگه، تموم نمیشه که. کسی که هرس میزنه اون هرسش تمومی نداره که، هی زیادم میشه هر لحظه وقتی میره دنبالش. اون هرس چریده که بشه، هی اون شهوت زیادتر میشه. خدا میگه من انسانو اینطوری خلق کردم. نکته جالبش اینجاست. خب این مترادف اون آیه است تو سوره عادیات که انه لحب الخیر لشدید. یعنی من انسان رو حریص آفریدم، حب خیر رو در وجود او زیاد قرار دادم. که چی بشه؟ که چی بشه؟ که انسان موتور حرکت داشته باشه، او رو وادار به حرکت کنه این هرسی که داره نسبت به خیر. منتها خیر رو باید کی ببینه؟ باید رب ببینه. اون صفت حلال رو در راه رسیدن به خدا مدیریت بکنه، میاد در راه رسیدن به دنیا مدیریت میکنه. نتیجهش این میشه ازا مسته و شر و جزوعا و ازا مسته و خیر و منوعا. حالا اینجا یه استثناء میاره، برای اینکه راه درست نشون بده. خدایا ما نمیخوایم صفت حرصمون در راه دنیا مصرف بشه، چیکار کنیم؟ میگه الا المصلین. بذار برات بگم که کیا صفت حرصشون رو در راه رسیدن به من خرج کردن. میدونی کیان؟ مصلین هستن. خدایا من نمیخوام حالم در موقعی که داری منو با مس شر امتحان میکنی جزع باشه و حالم هنگامی که مس خیر میکنی من رو من باشه. من میخوام اونجوری باشم که تو میخوای. من میخوام این حله هم من رو به تو برسونه. میگه باید مصلی باشی. مصلی رو چی ترجمه میکنی؟ خب نمازگذار یعنی چی؟ چون تا میگیم نمازگذار تو ذهن هم میاد کسی که نماز خونه، در صورتی که اینجا منظور نمازخوان نیست. نه اینجا، در فرهنگ قرآن. در فرهنگ قرآن نمازگذاری یک نظام رفتاریه، نه یه اسم، یه وصفه. اسمو میشه بر کسی گذاشت ولی وصفو نمیشه بر کسی گذاشت. یعنی صفتش شده چی؟ مصلی. چطوری این شد مصلی پیش خدا؟ چون خدا داره میگه مصلین. 8 صفت داره. اگه فقط کسی که نمازهای روزانه‌شو میخوند میشد مصلی، خب خدا میگفت 5 وعده نماز من واجب کردم میخونن اینا، ولی اینطوری توصیف نمیکنه مصلینو. 8 صفت میاره. 1 الذين هم على صلاتهم دائمون. شماره بزن یادت نره، اینا رو حفظ نباشیم میمونیم. همین الان به شما بگم یکی از سوالای امتحانی همینه، پس حفظ کنید. مصلین کیان؟ 1 کسانی هستند که بر نمازشان دائمند. یعنی چی خدایا؟ یعنی همش سر سجادن؟ ترجمه کنید این جمله رو، چی میفهمید؟ خوشا آنان که دائم در نمازند. بینج کار میکنم یاد خدا همیشه. اقیم صلاته برای چی؟ لذکری. نماز میخونیم که یاد خدا باشه در دلمون. خب اینا در نمازشون دائمن. خدا تفسیر کرده این جمله رو کجا؟ تو سوره نور، بعد آیه نور که آدرس نور داده، آدرس خونه اهل بیت رو داده، گفته اونجا افرادی هستن که به نور من رسیدن، نور میخواین برین دنبال اینا. فی بیوتن ادن الله ان طرف عویوت گرفی هسمو یوسف به خله و فی ها بالغدوب و الاساس. صبح و شب در حال ذکر و تسبیح خودم. رجالون لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. میگه اینا کسایی هستن خرید و فروش هم که میکنن باز یاد خدا. یعنی بی خرید و فروش و تجارت نماد دنیایی ترین کار دنیاست. یعنی به شدت غفلت زاده، به شدت. اینا کسایی هستن اونقدر دیگه این نمازشون دائمیه که هر لحظه یاد خدا هستن و قافلشون نمیکنه از یاد خدا و اقامه نماز و دادن زکات. به خاطر همین صفت دوم مسلم میشه چی؟ والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اهل انفاق. و کسایی هستن که نه انفاق به معنای اینکه حالا یه پولی یه کسی اومد گفت آقا من محتاجم بهم بده، نه خیر، حق معلوم در اموالشون دارن برای سائل و محروم. نه فقط کسی که سائل و داره ابراز نیاز میکنه، برای محروم هم خودشون از قبل جدا کردن. خدا به ما کمک کن بفهمیم این آیات رو. فوق‌العاده دایرش گسترده است. حسن و یسر و گل الیوس را عزیز من، قرار آسان بشه، قرار نیست سخت باقی بمونه. ظاهرش سخته، ظاهرش گردن هستی که سوره بلد که یادمون نرفته. گردن بالا رفتن هر لحظه تو زندگی رو کار راحتیه. یه نفر یه کوه هم که میره میاد استراحت میکنه، میگه هر لحظه باید این گردنه رو بری. چی راحتش میکنه؟ همون الذین هم علی صلاتهم دائمون راحتش میکنه، اون یاد خدا، اون عشقه. و رفعنا لک ذکرک، قرار بود وزر سنگینی بار رو برداره، یاد اون نره. اینا آدم های عاشقی هستن، هر کسی هر لحظه یاد خدا نیست، جز عاشق کسی این حال رو نداره. مصلی باید به عشق برسه، وگرنه نمازش به هدف نرسیده.
یاد خدا همون، یاد امام،
چون در طول با همین دیگه نمیتونی شما جدا کنی. اینها که در صلاتشون دائم هستن یعنی چی؟ یعنی نیاز نداره که هر لحظه سر سجده باشه، از نماز صبح تا ظهر. نماز صبح که خون تا ظهر اون حال نماز در وجودش ادامه داره. ظهر که نماز خون تا شب حال نماز که یاد خداست در وجودش ادامه داره. شب تا صبح همینطور. وقتی دل وصله خدا باشه، اون وقت دیگه مال دادن کاری نداره که. از قبل برنامه ریزی داره برای انفاقش، از قبل دغدغه زندگیش این نیست که فجمع افعا و آ میگه چجوری بدم. آدم دنیاگرا دغدغش اینه چجوری جمع کنم، چجوری بیشتر داشته باشم، چیکار کنم بیشتر خوش بهم بگذره. مصلی کسی هست که دغدغش اینه که چجوری بدم، از قبل میشنه برنامه ریزی میکنه. سوال پرسیدن که منظور خمس و زکات؟ نه خیر، زکات در قرآن که بعد از اقامه نماز همیشه تکرار شده، زکات عام به معنای انفاق هست، نه به معنای زکات خاص فقهی. زکات خاص فقهی فقط به بعضی واجب میشه، اما زکات عامی که واجب هست به آدم مؤمن که بشه متقی، که بشه مصلی، این انفاقه. کسانی هستن که اموالشون رو از قبل برنامه‌ریزی کردن برای انفاق، چون اونو شما به خدا میدی نه به سائل و محروم. شما نمیدی که، شما میدی به کسی که جانشین خداست. شما اونو باید به خدا بدی. فلله ولی رسول ولی ذل قربا ولی یتامى ولی مساکین، یعنی شما میدی به ولی خدا، اون تعیین میکنه که به ذل قربا یتامى مساکین بده یا نده، هر جا که صلاح بدونه مصرف میکنه، اون دیگه دست شما نیست که. ولی این لسائل ولی محروم رو خودش از قبل چکار کرده؟ برنامه‌ریزی کرده در خدمت همیشه با مال و جانش. اونا رو خدا خودش میفرسته، سوال و محروم ها. او برای اموالش برنامه‌ریزی داره از قبل. برفرض مثال عوامانه میزنم براتون، از قبل 15,000 تومن درآمد داره، میگه آقا من 100 تومن رو دست بهش نمیزنم مال انفاقم. خب من معذرت میخوام از شأن این مجلس که این مثال رو زدم، چون خیلی عوامانه بود. ببینید خواص چجوری انفاق میکنن، چجوری حق معلوم در اموالشون دارن برای سائل و محروم. اصلا چیزی برای خودشون نگه نمیدارن. اون مدیریت مالش رو کلن در خدمت انفاق قرار داده. حالا هر کس به تناسب ظرفیتش دیگه تو این قضیه باید حضور فعال داشته باشه. کربلای کاظم که اون موهبت بزرگ رو خدا بهش داده بود، اومده که نصف رو زکات میداده، نصف درآمد رو که میگرفته نصف همونجا میداده میرفته، نگه نمیداشته اصلا. توی روایت اومده 1/40 واجبه داده بشه هر ماه. حالا 1/40 خیلی چیز کمیه ها، دیگه کفه کفش رو گفته کسی نتونه از زیرش در بره. 2.5% میشه، یعنی کسی که 1,000,000 تومان درآمد داره 25,000 تومان میشه تقریبا. این نظر پنجتن علیه مسلم که میذاریم توی کانال یه همچین چیزی هست. 1/40 کفشه، نه اینکه خواص راضی به 1/40 باشن. اون مال دیگه عوامترین اشخاص هست. و مطمئن باشید، مطمئن باشید به قطع و یقین، اگه همه افرادی که تو جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن همین 1/40 رو میدادن طبق درآمدش، هر کسی میداد، فقر کلن از بین میرفت. یعنی اینا حساب کتاب داره که گفته 1/40. بعد این واجبه ها، حق معلوم واجبه نه مستحب. اینطوری نیستش که من بگم والا این ماه نمیدم ماه بعد میدم. نه خیر، تو یک چهلوم مال واجبه دادنش. به کی؟ من فقط به سائل. بعضی اصلا انفاق مسئله نیست تو زندگیشون. یکی بیا جلوشونو بگیره یه 1000 تومانی در میارم میدن، نگیره نمیدن، اصلا دغدغه نیست، اصلا تو فکرش نمیاد که من الان باید بدم مالمو. اصلا برای چی دادی به من؟ خدایا امتحان من چیه این الان به من دادی؟ محروم رو میشناسه از قبل، شماره کارتا رو داره، ناشناس هر ماه داره واریز میکنه، اصلا منتظر وای نمیسته اون بیاد بگه من این نیاز رو دارم. سائل هم که قضیهش مشخصه، سائل رو شما در اسلام 90 رد بکنید. وقت متاسفانه روی کرده اصلی رد کردن شده. حتی شما بعضی موقع میان جلوتون میگیرن میگن به ما کمک کنیم مشکل رو داریم، بقیه جلوتون میگیرن میگن نده. خب این بحث گسترده ای هست، اگه بخواییم مطرح کنیم دیگه فکر کنم به بقیه کار نرسیم. اونایی که توسل دارن تحیر ندارن عزیزان من. اونی که تحیر داره حالا بدیم حالا ندیم چیکار کنیم، اونا کسی هستن که توسل ندارن، اونا متولی زندگی خودشون هستن، تحیرن دارن همیشه. ولی کسی که توسل داره خدا خودش مدیریت میکنه این برنامه رو. وقتی شما توسل گرفتی وظیفت رو انجام میدی. الان سائل اومده داره نیازش رو مطرح میکنه، من وظیفه‌مو بدم. حالا اون داره دروغ میگه به من ربط، من علم غیب ندارم که. حالا اومدیم و راست گفته بود، میخوای چیکار کنیم؟ آدم از انفاق ضرر نمیکنه، مطمئن باشید، مطمئن باشید. مشکل ما اینه که سیستم انفاق ما رو حساب نظام توحیدی قرآن نیست، جواب نمیده. هزار هزار شما میشناسید خیریه زدن، دارن بسته های غذایی پخش میکنن فلان میکنن، نه گدا پروری شده بیشتر بحث سائل و محروم، متوجه این؟ چون رو نظام توحیدی اولویت ذل قربا یتاما مساکین اتفاق نمیفته، فرق تو جامعه زیاده، هرچی هم بدوی تموم نمیشه. الان به چند نفر میخوای بده تو؟ مگه یکی دوتا؟ اگه هر کی یک چهلوم مالش رو جدا میکرد از قبل، اول میداد به فامیلش. ذل قربا اولویت انفاقه، 100% جمع میشد فقر از جامعه. اون وقت دیگه اصلا کسی نمیموند بیاد تو کوچه گدایی بکنه که من و شما تحیر پیدا کنیم حالا به این بدیم یا ندیم. اینا همه چوبای چیه؟ چوبای اون عدم نظام توحیدی زندگیمون هست که بر پایه شرک داریم زندگی میکنیم، اولویت های توحیدی رو رعایت نمی کنیم، چوبش هم میخوریم، تحیر داریم همش تو زندگی همون. اصلا مومن تحیر نداریم، موقعم تحیر داشت دیگه آخرش استخاره میکنه دیگه. تحیر معنا نداره، شما قانون داری، فرمول داری، فرمولا رو بلد نیستی، این میمونیم الان چکار کنیم؟ آره. مطمئن باشید. این جمله خیلی جمله کلیدی هست تو نظام توحیدی، اینو میخواید بنویسید یه جا. مطمئن باشید انسان از انفاق ضرر نخواهد کرد. حالا میخواد هدیه بخره، نه اون برای من اینو خرید، من دیگه بیشتر ندم. بیچاره بعد میشینن نمیدونم مینویسن عروسی بچه‌ام مثلا فلانی اینا رو. خیلی وحشتناکه، افتضاح واقعا. آدم یه لحظه تصور میکنه امام زمان اونجا شاهده، واقعا ما اعلام میکنن پشت بلنگو. ما یه جا رفت دادیم عقده بنده خدا، بلنگو آورده بودن اعلام میکردن فلانی اینقدر، پاکت ها رو باز میکرد نشون میداد این چند تا 10 تومنی، اون چند تا نمیدونم چی، این چند تا 50 تومنی. این خیلی زشته، خیلی زشته. میدونید چرا زشته؟ چون دنیا محوره. انفاق در نظام توحیدی اخلاص محوره، خدا محوره. ما کردیم دنیا محور، عوض که پاداش داشته باشه عذاب داره برامون. متوجه شدین چقدر فرقشه؟ ما پولت رفته عذابش هم میکشی، چه فکر کردی؟ چرا؟ چون من الان اگه کم بدم آبروم میره، اون چوب خوردن هم داره، هم پولت رفته هم چوبش هم میخوری. کرونا اومد که مروسی بنده خدایی بود، دونه دونه فامیلا رو زنگ زد گفتش که شرمنده، ما عروسیمون نمیتونیم شما رو دعوت بکنیم، شما رو کارت میداد بهشون که آره. نه حالا ما یه چی رو به اسپانیا نچسبونیم، خودتون میخواییم بچسبونیم؟ نه اسپانی نبود. نکنید شما، شما نکنید، شما نکنید آقا، از این به بعد دیگه نکنید. آره به حدت بخندن، ببین قرار نشد حرفی کسی برامون مهم باشه. ما وظیفمون رو انجام میدیم تو نظام توحیدی، بله تو نظام دنیا محور نه. دیگه توضیحاتشو دادیم دیگه، گفتیم اینا هم باز چوبه چیه؟ چوب عمل نکردن به قرآنه که تحیر داره، من چیکار؟ خب ولدین یا صدقون به یوم الدین، ببینید دوتا رفتار رو بیان کرد، دوتا پشتوانه اعتقادی براش میخواد بیان بکنه، یکی دوام بر نماز بود، یکی انفاق. خب حالا اینا چرا میتونن اینجوری باشن؟ چون سوال میشه آقا چرا؟ به قول عزیزی که فرمودن چرا ما نمیتونیم اینجوری باشیم؟ ببینید اینا باید در کنار هم پازل تکه های هم رو کامل بکنه. اینا افرادی هستن که یصدقون به یوم الدین هستن، روز جزا رو تصدیق میکنن. چرا میتونه اینطوری باشه؟ چون میدونه که هر لحظه جزا رو قرار دریافت بکنه، عمل عکس العمل، قانون جذب رو از اینجا دزدیدن بردن انسان محورش کردن. جالبه، اصلش مال خودست، نظام جذاست، عمل عکس العمل، میگه تو هر چیزی رو جذب بکنی همونو دریافت میکنی، اون حله رو تو هر مسیری مدیریت بکنی همونو دریافت میکنی. میگه پول میخوای، هی به پول فکر کن، پولو دریافت میکنی. ببین انسان محورش کرد، دنیا محورش کرد، در صورت که خدا اصلا حالا آورده که تو در راه رسیدن به خدا مدیریتش کنی. قانون جذبم به فساد کشیدن رفته. تو همون قانون جذب خدا رو جذب کن، یاد خدا. چرا الذی نام علی صلاتهم دائمون، یعنی چی؟ یعنی خدا رو جذب کن هر لحظه. خدا رو جذب کنی به راحتی انفاق توی زندگی شکل میگیره، دیگه مشکل نداری. خب این پایش چیه؟ باید روز جزا رو تصدیق کرده باشی تا بتونی اینجوری زندگی کنی. من اعتقاد داشته باشم چیزی رو که دارم میدم قراره دریافت بکنم، نه خودشو، هزاران هزار برابرش از جنس خدا. والله یضاعف لمن یشاء والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. اینجا صفت چهارمه، کسانی هستن که از عذاب پروردگارشون میترسن. الان تو سیاق اول ما انذار داشتیم، درسته؟ اگه نترسیده باشیم نمازگزار نیستیم. چرا صحبت میکنه؟ چیه قضیهش؟ کسانی هستن که از عذاب پروردگارشون میترسن. الان فهمیدید من چی گفتم در باره سیاق اول؟ گفتم یا ما ترسیدیم یا نترسیدیم. الان سیاق اول خوندیم، همش انذار بود دیگه، وحشتناک هم بود. انصافا بی نظیره توی قرآن انذار سوره معارج، یعنی خیلی وحشتناکه، سنگینه. خب اینا مسلین کسایی هستن که از عذاب پروردگارشون میترسن. چرا؟ چون ان عذاب ربهم غیر مأمون، خودشون رو در امنیت از عذاب خدا نمیدونن. سوره ملک یادمون نرفته احساس امنیت توهمی داشتن، قبول نمیکردن، کفر به ربوبیت میکردن، رسول رو تکذیب میکردن که چی؟ که بگن عذاب نیست. اینا اینطوری نیستن، اینا مطمئنن، اینا یقینیه براشون. عمل مساوی عکس العمل، عمل خیر باشه یرهو، عمل شر باشه یرهو، خودم دریافتش میکنم. پس میترسم از شر، میترسم شر به من اصابت بکنه. این میشه پایه اون رفتار. کسی این شکلی باشه اون انفاق راحت انجام میشه، چون میدونه هر لحظه عوض اون کار رو قرار دریافت بکنه، هدر رفته نمیبینه. الان روز مردمت ما باید یادمون باشه اون چیکار کرده، چی به اون داده، تشکر کرد نکرد، کادو خرید نخرید، کادو چجوری خرید، چه قبول داد. حالا جوک ساخته بودن که زنهای ایرانی خیلی زرنگن، طلا میگیرن جوراب میدن. خیلی هستن به گرونی و طلا کاری ندارن، میگیرن. دیدم نمونه شون میگم بهتون. خب عوضان باشه چیزی فاش نشه. صفت پنجم، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. چه آیه های مهجوری خدایا. مسلمین کسانی هستند که پاک دامنند. پاکدامنن یعنی چی؟ یعنی فقط در محدوده ازواج و اون جاهایی که خدا اجازه داده نیازهای زناشوییشون رو برطرف میکنن. فانهم غیر ملومین، یعنی تو محدوده اون چیزی که خدا فرموده غیر ملامت شده هستن، خدا اجازه داده. اما کسی که بیشتر از اون رو طلب بکنه، فاولائک هم آدون، کسی که پاک دامن نباشه مسلی نیست، هزار هزار میخواد نماز بخونه. درست شو؟ کلاسم یه صلوات بفرستین. صفت پنجم شد پاکدامنی. پاکدامنی رو خدا فوق العاده مفصل توی قرآن توضیح داده، یه سوره جداگانه براش نازل کرده. کدوم سوره است؟ سوره نوره. هر کی گوش نکرده گوش بده تا دیر نشده. تفاوت طیب و خبیث شما نفهمیم بیچاره ایم تو این قضیه. الان هم به شدت دایرش گسترده شده و حالا که دایرش گسترده شده وظیفه سنگین تر شده، مراقبه بیشتر نیاز داره، اتصال دائمی بیشتری به نماز نیاز داره تا آدم بتونه پاک دامن بمونه. و خیلی خدا باید به تک تکمون رحم بکنه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگه فضل و رحمت خدا به شما نبود یه دونه تون الان پاک نبودید. پس الکی نگیم ما گناه نمی کنیم، ما پاکیم، ما طیبیم، ما فلان. میگه رحمت خداست اگه گناه نمی کنیم. خب این رحمت یه جا قطع بشه چی میشه؟ خدای به ما رحم کن، چشم ما نبینه اون چیزی رو که تو دوست نداری، گوش ما نشنوه اون چیزی رو که تو دوست نداری، دلهای ما نره به سمتی که تو دوست نداری. خدای تو به ما رحم کن که این فروج محافظت بشه، برای خدا پاک بمونه، طیب باشه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. یه تو کار نداشته باش، همه عالم هم خبیث شدن مساوی نیست برای خدا خبیث و طیب. تو کاری به تعداد خبیثا نداشته باش، تو طیب باش. به راحتی این گوشی ها رو گرفتن دستشون مردم، چقدر راحت شده گناه کردن، چقدر راحت شده. فاصله یک انسان با زنا الان 30 ثانیه است. لا تقرب الزنا، یه به زنا نزدیک نشید. نزدیک نشید یعنی چی؟ نگاه مقدمشه، شنیدن مقدمشه، اختلاط نامحرم مقدمشه، شلاق نزدن زناکار مقدمشه، بی حجابی مقدمشه. بخونه دیگه، 6 تا گام داره حجاب عفاف توی سوره نور. ازدواج ندادن جوانها مقدمشه. بترسیم از خبیث شدن، بترسیم. یه جوان سنش بره بالای 20 سال ازدواج نکرده باشه، پناه بر خدا از عذابش. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. چقدر دردناکه بچه ای که زیر 20 سال ازدواج میکنه، عوض که تشویقش کنن شماتتش میکنن. خیلی دردناکه، چون ملاک خداست. خیلی دردناکه.
کجا
اومد
اگه ما بخوایم
جوابشونو بدیم؟ پیدا کنیم. سن بلوغ، سن ازدواج. حالا ما میگیم 20 خیلی زیاد داریم میگیم.
نه خب ما هم جواب
تا اینایی که سن ازدواج بلوغه. پسر بالای 15 سال به مامانش بگه من زن میخوام، واجبه برش بگیره. واجب شرعیه براش بگیره. دختر به بلوغ رسته باشه، خواستگار در خونه رو زد، در رو ببندی روش، در فساد عالم شریک هست. چی؟ حالا فکر کردیم نماز گذاریم هممون. الان طبعا 1 ماه چقدر دوتا جوان زیر 20 سال ازدواج کردن، چقدر ما پاسخگو باید باشیم نسبت به افراد، نسبت به این خبطی که انجام دادیم. زنگ میزنه عوض که تبریک بگه شماره کارت بگیره هدیه واریز کنه. باور کنید روی کرد اسلامی چیه، روی اون چیزی که خدا دوست داره چیه. بریم سوره نور رو بخونیم. میگه بابا توی که پول داری اولو الفضل و سعه و زیفش دست جوان رو بگیر ازدواج بکنه. برگشته میگه که زود بود، چطور تونستید این کار بکنید؟ انگار ظلم کردیم در حق خلق الله. بعد یه لحظه با خودش نمیگه که مثلا طرف توحیدی نباشه، این حرف روش تأثیر میذاره، دلش میگیره. چند نفر آدم هست که دلش تکون نخوره با حرف مردم، محکم باشه. یه لحظه با خودش نمیگه که این حق و ناس من دارم این حرف رو میزنم، حرف خدا لح شده مونده روی زمین، توی کوچه خیابون نمیتونی جمع بکنی فساد رو؟ تو کوچه خیابون داری صحنه هاشو میبینی؟ یه تاکسی نمیتونی دیگه بگیری با دل خوش بچه تو سوار بکنی؟ 50% احتمال داره بدزدنش. بچه نه خودت، زن 60 ساله است میگه تاکسی منو برد به زور خودمو نجات دادم. زن 60 ساله است. کی میخوایم بفهمیم قانونهای خدا رو؟ اون نیاز جنسیش حل شده باشه که الان نیاز نداره تو رو بدزده. کی باعث و بانی فساد اونه؟ خدا پدر مادرهایی رو که این نگاه توحیدی رو ندارن انشاءالله از سایه هدایت کنه. به راست صلوات بفرستید.
استاد من اون پسر 22 ساله دارم تو همین کلاس 4 تا خواستگاری کردم همه جواب برد.
خدا هدایتشون کنه ان شاء الله. ان شاء الله خدا همین الان هدایتشون بکنه. اینقدر حرف دارم تو این زمینه براتون بزنم، خدا شاهد، از قرآن ها، از قرآن، نه از خودم، از خودم چیزی ندارم که. پناه بر خدا از قساوت قلب. بعضیا باور کنید اینقدر پوستشون کلوف شده تو این برنامه، همش هم دنیا گرایی ها، به خاطر دنیاست که حاضر نیستن این کار رو بکنن. انقدر پوستشون کلوف شده باور کنید بعضی موقع آدم تنش میرازه، میگه الان خود امام زمانم بیاد به این بگه بچه تو ازدواج بده قبول نمیکنه. انقدر رسوب کرده این افکار دنیای توی ذهن ما، محکوم به طلاق میدونیم بچه ها رو زیر 20 سالو. بعد من الان سوال میکنم از شما، چرا الان میزان طلاق تهران شده 46%؟ مگه توی تهران سن ازدواج دختر بالای 25 سال و پسر بالای 30 سال نیست؟ آمار رسمیش اینه، بالاتر هم هست، یعنی میانگینش اینه. پس چرا اینا دارن طلاق میگیرن؟ اگه قرار عاقل بشه یک انسان بالای 20 سال، پس چرا نمیشن؟ چرا نمیشن؟ اینا چوب فسادی هست که خودمون ایجاد کردیم. بفهمیم چوب فسادشه و جای آدم قلبش به درد میاد، موشه جونمون باشه یه ذره دلمون شبیه امام زمان بشه. خانمایی که سر کلاس تدبر هستن هنوز این توهمات رو دارن و حاضر نیستن پا جلو بذارن یه ذره از این فساده کم بشه. بعضی خودم، بعضی بچه خودم، ما از خودمون توقع داریم، ما برای دیگران نمیگیم. ما خودمون الان اومدیم اختیاراً عاشقانه با درس قرآن نشستیم، به عمل نرسه مسلی نیست اسممون، تعارف هم خدا با کسی نداره. مسلی نباشی به درد امام زمان میخوری، خودت بگو. امام زمان آدم غیر مسلی لازم داره؟ میخواد چی کار کنه؟ هنوز که هنوزه برای دختر یه بنده خدای، من خودم شخصا باهاش صحبت کردم، خواستگار فرستادم، وقت گذاشتم براش، این دختر رو بده بره. باز دوباره رفتم سراغ گرفتم چی شد فلان موضوع، نه گفتن پسر شما 20 سالشه هنوز عقل نداره. باید حتما 25 سالش بشه، یعنی بره 5 سال فساد بکنه بعد بیاد. منظورشون اینه دیگه احتمالا، از عاقل شدن. هر کی بتونه فساد کنه الان عاقله، نه اونی که ازدواج میکنه که فساد نکنه. جلو کبابو بعدا بذار جلوی آدم گرسنه بگو دست نزن. این گوشی ها الان چیه؟ نه خیلی، خیلی حقیقی تر از این حرف هاست، خیلی حقیقی تر از یه عکسه. در واقع مجازی نیست، حقیقیه، فساد حقیقیه، خبر نداریم ما. والذینهم لاماناتهم و عهدهم راعون والذینهم بشهاداتهم قائمون والذینهم علی صلاتهم یحافظون. صفت ششم، کسانی که نسبت به امانت ها و عهدشون رعایت کننده هستن. اینا دیگه خودت بر دنبالش. عهد اولیه خدا، عهد بندگی هست که از تک تک ما گرفته. زیل اون همه امانت ها و عهد های الهی اینجا معنا پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه. هم تو بُعد مادی مصداق داره، هم تو بُعد معنوی مصداق داره. خیلی گسترده است و افرادی که مصلی هستن همه رو مراقبن. یه چیزی هم از یه کسی میگیره یادش نمیره، ببر پس میده، بی تفاوت نیست نسبت به حق و ناس، بی تفاوت نیست. یه موقع هم اگه شد استغفار میکنه. اما مهمترین عهدی که خدا توی قرآن گرفته که عهد بندگی خودشه، با عهد ولایت معنا پیدا میکنه. اینم یادتون نره. صفت هفتم، والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسانی هستن که نسبت به شهادت هاشون قیام کننده هستن. یعنی چی شهادت؟ یعنی اون چیزهایی که مورد مشاهده قرار میگیره. اون چیزهایی که مورد مشاهده قرار میگیره یعنی هر چیزی که میبینن نسبت بهش بی تفاوت نیستن. درست شو مناش؟ نسبت به اون چیزهایی که مشاهده میکنن بی تفاوت نیستن. قیام کننده هستن نسبت به شهاداتشون. حالا اینو خیلی میشه توضیح داد، وقت نداریم ما اصلا. وقتی میبینه شخص نیاز داره بی تفاوت نیست، تلاششو میکنه تو این مسیر. وقتی میبینه یه جوانی نیاز داره به ازدواج، تلاششو میکنه تو این مسیر. وقتی نیاز هست کسی حقش گرفته بشه، شهادت به حق میده، حتی اگه به ضرر خودش باشه. این دیگه تو همین جمله کاملا قابل تعریفه دیگه. نسبت به اون چیزی که میبینه بی تفاوت، اون چیزی که میبینه شهادت، اون چیزی که الهی باشه ارزش داره دیگه، نه اینکه نسبت به دنیا بی تفاوت نیست. نسبت به چیزهایی که الهی هستن بی تفاوت نیست. یکی از چیزهایی که ما داریم الان مشاهده میکنیم همین سوره است که انشالله بی تفاوت نباید باشیم. توی سوره فرقان خدا تو صفات عباد الرحمن که بندگان خاص خدا هستن، اونجا فرموده که والذین اذا ذکروا لم یخروا علیها صمیما و عمیانا، کسانی که بهشون تذکر داده میشه کروکور روی اون نمیافتن، یعنی میرن دنبال عمل کردنش. یعنی الان اینو داره خدا ما تذکر میده، یعنی شخص ما اگه مصلی باشیم میریم دنبالش. مهم هم همینه برای خداها، حالا اینکه چی تو نتیجه حاصل بشه اصلا ربطی به ما نداره. ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم، بریم دنبال اینکه هشت صفت رو به دست بیاریم تا مصلی بشه اسممون. کاستی ها رو خدا گفت چیکار میکنه؟ گفت میبخشه، میپوشونه بدی. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. ببینید الان اینجا ما بخوایم تو این نمودار نشون بدیم که نماز چی هست، که ما اگه بخوایم بریم دنبالش چی هست. ببینید با نماز شروع کرد، با دوام بر نماز. این توصیف مسلینه دیگه، درسته؟ این آکولادو که میبینین، این مسلین رو اینجا داره توصیف میکنه. خب با دوام بر نماز شروع شد، بعد انفاق رو گفت، بعد تصدیق روز جزا رو گفت، بعد ترس از عذاب رو گفت، بعد پاکدامنی رو گفت، ادای امانت و عهد رو گفت، قیام به شهادات رو گفت، آخر دوباره با چی تموم کرد؟ محافظت بر نماز. یعنی چی؟ یعنی اون هفت صفت قبلی شد نماز، حالا این شخص مراقبه داره روی این نماز، محافظت میکنه از این هفت صفت. خود این میشه صفت هشتم، یعنی یه پله بالاتر از کسانی که فقط میدانند. این مراقبه هم داره، این تلاش هم داره که حتما اتفاق بیفته.
آخرش تو این هشت صفت خود نماز نمیگه،
خود نماز هم تو همون الذین هم علی صلاتهم دائمون نهفته است. الان شما همون نماز یه مصداق از همین یاد خداست دیگه، اونو که نمیتونیم منها کنیم. تو آخری هم هست بله. خود همون دوام بر نماز دو تا بعد داره، یه بعد مادی داره یه بعد معنوی داره. بعد مادیش همین نمازی که داریم میخونیم که باید بر اون دائم باشیم، یعنی خود همونم مهمه که خونده بشه حتما. حالا عوام الناس همونم بخونن خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی باز فرق میکنن با کسانی که همون قدم حاضر نیستن در پیشگاه خدا سرشونو به خاک بمالن. باز یه سر و گردن باز بالاترن از اونایی که همون قدم ندارن تو زندگیشون. حالا اینجا جنبندی همه این صفات چی هست؟ اولائک فی جنات مکرمون، اینها هستن که در بهشت های گرامی داشته شده هستن. چقدر وقتمون رفت خدایا، خدایا مرسی دیگه بقیهش تلاش و توسله دیگه، انشالله امید داریم که باش. خب حالا راه بهش رفتن پس چی شد؟ نماز، درسته؟ منتها نماز با 8 تا صفتش. خب نه چه ربطی داره؟ همینطوری که نمیشه ربطی جات کن. نمازگزاران تنها مدیران وصف طبیعی حرص تا رسیدن به بهشت هستن. آقا خدا انسان رو حلو آفریده برای اینکه به بهشت برسه، یعنی راضی نشه به کم، هی هر لحظه حرص اینو داشته باشه که من بیشتر دوام بر نماز داشته باشم، بیشتر انفاق کنم، بیشتر ترس از عذاب داشته باشم، اون خوفه تو درونم حفظ بشه، امنیت از عذاب بر من نیاره، بیشتر به جزا اعتماد داشته باشم، اعتقاد داشته باشم، بیشتر پاک دامن باشم، بیشتر ادای امانت و عهد داشته باشم، بیشتر به شهادتم قیام بکنم. خدا این قیام شهادت حرکت رو داره میرسونه، این بی تفاوت نبودم، و بیشتر محافظت بر نمازم داشته باشم. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه داشتن فوت میکردن، لحظات آخر بهشون گفتن آقا ما چیکار کنیم، یه توصیه کنیم، گفت مراقبه 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 مراقبه، یعنی والذین هم علی صلاتهم یحافظون، به نمازت محافظت کن. نماز یعنی چی؟ ایناست، این 8 صفت. بهشت میخوای فقط در این صورت، اولائک فی جنات مکرم. آدمی که نمازگزار نبوده کجا به بهشت برسه؟ پس کسی که صفت حلعه رو در راه دنیا مدیریت بکنه، جز اون عذابی که تو سیاق اول فرمود چیزی گیرش نخواهد اومد. فضای سخن مدیریت حرص در راه دنیاست، آره، که باید بیاد این حرص در راه چی مدیریت بشه؟ در راه نمازگزار بودن مدیریت بشه که ما رو به بهشت برسونه، وگرنه جهنمه دیگه. خب حالا اینجا قبول نمی کنن کافران دوباره، قبول نمی کنن دیگه، بعد خدا مجبور جواب بده، سیاق آخر به خاطر این میان. خب حالا قبول که نمی کنن هیچی، هجوم آوردن به پیامبر خدا، میخوان به زور مجبورش کنن که کوتاه بیاد از قانون بهشت، کوتاه بیاد بگه نه آقا هر کسی هر غلطی کرد میره بهشت، اینو میخوان بشنون از پیامبر خدا، وگرنه با پیامبر بودن پیامبر خدا مشکلی ندارن، که فقط بیاد بگه بهشت بهشت بهشت، آقا همه میرن بهشت، سرتو بالا بگی شراب بخور، طرف رفته بالای منبر میگه که آره کسی که شراب میخوره پول شراب دوستشو حساب میکنه، ارزشش پیش خدا بیشتر از اون کسی هست که نماز میخونه ولی بخیله. چرا دارید کی گفته؟ گفته دیگه، بالا منبر گفته. میتونی؟ چرا نکنین تا حالا؟ آره وقتی قانونهای قرآن نباشه تهش این میشه دیگه، تهش این میشه، تهش اون دختری میشه که معذرت میخوام بکارتش رو به مزایده گذاشته بود برای اینکه هزینه مؤسسه خیریهش رو در بیاره، کسی که قانون رو نفهمه این میشه دیگه. خب حالا اینا نمیخوان قانون نماز رو بپذیرن که تنها راه ورود به بهش نمازه. خب حالا اومدن دور پیامبر خدا رو گرفتن، میخوان منفعلش کنن، یک کاری کنن که دیگه کوتاه بیاد از این برنامه. خدا این سیاق رو نازل میکنه، فما للذین کفروا قبلک مهتئین عن الیمین و عن الشمال عزین، اونها رو چه شده که روبروی تو جمع شده با اظهار تعجب و حیرت به تو خیره شدن؟ از راست تو چپ گروه گروه دارن هجوم میارن به تو پیامبر. ایت ما و کلم ره امن هم ایت خلا جنت نعیم. آیا توقع دارن، طمع دارن دونه دونه اینها وارد بهشت بشن؟ یعنی چی؟ یعنی اومدن به زور میخوان تو رو کتاب بیای از این قانون بهشت همشون بیان وارد بهشت بشن؟ مگه میشه؟ کلا انا خلقناهم مما یعلمون. ما خلق کردیم اونها رو از اون چیزی که میدانند. به خلقت اولیه پست و ناچیز اشاره میکنه که قدرت خدا رو اثبات کرده باشه، ناچیز بودن انسان رو اشاره کرده باشه که بفهمه که بابا تو چیزی نیستی که میخوای قانونا رو عوض بکنی، تو جایگاهی نداری برای قانون گذاری. قانون رو بپذیر، سر تعظیم فرود بیار، عوض مجاهدت کردن با قانون های خدا. فلا اقسم و برب المشارق و المغارب انا لقادرون علا ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین. پس قسم نمیخورم به پروردگار مشرقها و مغربها، قطعا ما قادر هستیم به این که اینها رو عوض کنیم با بهتر از اونها، و کسی نمیتونه به ما سبقت بگیره و رو دست ما بلند بشه و قانونهای ما رو عوض کنه و ما رو منفعل بکنه از قانون بهشت کوتا بیاییم. فذرهم، حالا که اینطوریه پس ولشون کن. یخوزو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون. ولشون کن، بذار برن خوز کنن، بازی کنن تو اون چیزی که دوست دارن از این دنیا. هزار هزارم هی بهشون میدیم غرق بشن تو این دنیایی که دوست دارن تا ملاقات کنن اون روزی رو که وعده داده شدن. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفزون. اون روز بیاد، روزی هست که از قبرها خارج میشن با سرعت، مثل کسایی که یه شاخصی اونجا گذاشتن که همتون بدوید به اون برسید، اینجوری شتابان از قبرها خارج میشن و به سوی اون چیزی که براشون قرار دادیم میدوئن. همون چیزایی که تو سیاق اول توصیف کرد، همون چیزایی وحشتناک. انها لزان از زاعتن لشبه خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله. در نهایت خاری و ذلت و شرم ساری چشماشون رو نمیتونن بیارن بالا و ذلت همه وجودشون رو، چهرهشون رو گرفته. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. این همون روزی هست که وعده داده شدن. یادتونه تدعو من ادبر و تولا، اون آتیش دعوت میکرد اینها رو، کسی رو که پشت کرد هرچی هم این آیات رو نازل کرده، باز رفت دنبال دنیای خودش، باز انفاق کرد نشد، باز نظام جزا رو انکار کرد، باز پاک دامن نشد، باز همه رو انکار کرد. اون وقت این روز رو که وعده داده شده خواهد دید. سیاق آخر رهاسازی کافران در طمع بی جای خودشون هست تا ملاقات زلیلانه با روز موت. بذار تو توهم این که همه میرن بهشت بمونن، بلشون کن. بعد خدا هم هی تو دنیا به اینا میده ها، به ترسیم، به ترسیم از زیاد دادن های خدا، به ترسیم. اونقدی که دادن های خدا ترس داره، ندادنش ترس نداره، باور کنید. سوره معارج تو این ستا سیاق اومد ما رو برسونه به این که عذاب برای کافران مجرم حتمیت داره و بهش تنها برای نمازگزاران حقیقی هست. اگر ما با این سوره بتونیم زندگی بکنیم، بهشت دنیا و آخرت رو خدا به ما وعده داده، کم نیست، میارزه به مراقبت بر این هشت صفت. درسته؟ میارزه دیگه. بقیهش میشه توسل. تو لحظه امام دست ما رو بگیره، انشالله نمازگزار باشیم، نمازگزار بمیریم، نمازگزار ظهور رو ملاقات بکنیم، نمازگزار شهید بشیم، نمازگزار مشهور بشیم، دیگه بقیهش دیگه حالا شما باید با اون توسل به سفر بنشینیم شما. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و مستشهدین و این ایده سلامتی و ظهورشون پذیرفته باشن. دل امام مشاد شده باشه و این جلسه سلامت بفرستیم.